پنجه اونا دیگه کار نکردم. باید تکونی خوب جسوی که استعداد اینقدر هست که شاگردان ما میرن فلن شاگرد اول میشن و میونم. از شاگردان خودم اون رو شاگرد اول شدم و موندم. باید نگه داشت، این یک علم چیز قیمتیه، باید نگهش داشت، نباید گذاش فرار کنه بره. حالا که میگفتیم ما یه ملتی هستیم بی استعداد، بگذارم خیلی خوب استعدادی نیست چرا پر خرجش، اما اینطور نیست، ملتی هستیم با استعداد.
کاشف امروز رو تقدیم میکنیم به تمام کسانی که با دانش امروزشان آینده ایران زمین را میسازند. سحر جولایی، تهیه کننده کاشف رادیو گفتگو.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان علم دوست خودم در برنامه کاشف. خوش اومدید به این برنامه. من علی مهنافر، تا انتهای برنامه انشاءالله همراهتون هستم. میدونید که ما در برنامه کاشف سعی میکنیم که محققان جوان و خوب کشورمون رو به شما معرفی بکنیم، شما رو در جریان روند علمی کشور قرار بدیم و با پژوهش‌ها و تحقیقات بروز این محققین و دانشمندان شما رو بیشتر آشنا بکنیم. طبق رسالت رسانه‌ای شبکه رادیو گفتگو، در برنامه کاشف قرار هست این اتفاقا بیفته و یک قدم مثبت رو به جلو برای افزایش آگاهی شما عزیزان از روند علمی کشور برداریم. امروز می‌خوایم در مورد یک مبحث اساسی، البته در سطح پسا دکترا، صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر بهزاد قیاسی بزرگوار که دکتر محیط زیست با گرایش منابع آب دارن و البته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم هستن. موضوع تحقیق پسا دکترای این بزرگوار بررسی پتانسیل فنی، اقتصادی و زیست محیطی استفاده از پنل‌های انرژی خورشیدی برای کاهش تبخیر و تولید انرژی در مخازن سدهای ایران هستش. قبل از هر چیزی با ایشون بیشتر آشنا بشیم. خیلی خوش اومدید دکتر.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقا خودتون بگید دفعه. متولد چه سالی هستی؟
من متولد سال 69، دی ماه سال 69 هستم.
خب
و خب مقاطع تحصیلی سال 88 من لیسانس عمران داشتم دانشگاه خواجه نصیر، بعد فوق لیسانس مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب دانشگاه تهران، دکترا هم همونجا 99 فارغ التحصیل شدیم و این طرحی هم که شما فرمودید زیر نظر بنیاد نخبگان و
بله،
بنیاد علم ایران با حمایت این دوتا انجام شد. یک جایزه بود که جایزه بنیاد نخبگان بود، جایزه شهید چمران برگزار شد.
این جایزه هم برده،
این طرح اصلا اول جایزه بردیم بعد این طرح.
خب
جایزه‌اش این بود که این طرح حمایتش انجام بشه و سال 1401 ما این طرح رو ارائه دادیم و حالا یکی از اولویت اصلی کشور هست. حالا من بیشتر در مورد طرح
اصلا همین با همین برسیم. اول از همه بریم سراغ دغدغه شما. خب ببینید، شما دست روی چیزی گذاشتید که خب به قول انیشتین گفتش که اگر جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته، جنگ جهانی چهارم قطعا با چوب و چماق و سنگ و موضوعش هم آبه.
درست.
یعنی منابع آبی الان به جای رسیده که برای کل جهان خیلی مطرح شده. خب دغدغه که مشخصه،
درسته،
یک منابع آب باید حفظ بشه، بالاخره 50 سال 100 سال 200 سال تا انشالله تا قیام حضرت امام زمان عجل الله فرجه شریف این کشور هست، ایران عزیز هست و ما باید بسازیم این کشور رو.
بله.
و آب هم جزء دغدغه‌های اصلی ماست.
بله.
خب پس اصلا مبحث دغدغه رو میذاریم کنار.
درسته.
ولی توی تحقیق شما چند تا کلید واژه قشنگ بود. اول از همه کاهش تبخیر و دو تولید انرژی.
درست.
یعنی این دوتا مبحثیه که از همدیگه جداست و شما توی این تحقیق با همدیگه تلفیقش کردید. درست
خوندم
این رو؟
بله کاملا درست.
خب برگردیم عقب‌تر، اصلا چی شد که سراغ این موضوع رفتید؟
ما خب دغدغه منابع که اصلا واضحه، ما خب دغدغه منابع رو داشتیم. یه دغدغه‌ای که تو سالهای اخیر به شدت نیازش احساس شد بحث انرژی بود. خب قطعی برق که صورت می‌گیره، خب بحث انرژی هم ما داشتیم. خب یکی از چالش‌های منابع به کشور چیه؟ بحث اینه که ما خب اقلیم ایران گرم و خوش بوده، از ابتدا گرم و خوش بوده تا الان.
بله.
خب گذشتگان ما چیکار می‌کردن برای مدیریت منابع؟ خب علم منابع به گذشته ما قنات بوده.
بله.
یعنی انتقال آب از زیر زمین. چرا؟
بله.
چون ما تبخیر تو ایران از قدیم بالا بوده.
خب
ولی خب روی بحثی که ما اومدیم حالا به سدسازی رو آوردیم و این سدسازی خب یه مقدار بیش از حد مورد نیاز کشور و بیش از توان کشور انجام شد، ما اومدیم خب خیلی از مخازن سد رو در معرض تبخیر قرار دادیم.
خب
این یکی از چالش هاست. خب ما وقتی
ناخودآگاه این اتفاق افتاد
نه ناخودآگاه به جوانب دیگرش نگاه نکردن، یا حالا خیلی دیده بلند مدت نبود، دیده برنامه ریزی کلان نبود. فقط مثلا خب خیلی از صدای ما، حالا شما اطلاع دارید، مثلا خیلی از صدای ما دیده فنی نداره، صرفا سیاسیه، صرفا امتیازیه. مثلا یک شهری میگه من یه صدی میخوام، بهش مثلا مجوز صدی میدن. خیلی از صدای ما اینجوریه و سال 98 هم مثلا 50 تا از صدای ما ساختش و بهره متوقف شد که چرا ما دیگه اون وضعیت اقلیم ما دیگه توانایی نداره. خب تغییر اقلیم هم که به این سمت داره میره، خب ما شدت اون تبخیره بیشتر میشه، بارش‌های ما سیل‌آساتر میشه و اون یه جوری صدها بیشتر کاربرد حالا ذخیره سازی دارن الان، ولی از طرفی هم باعث تبخیر آب میشن. خب این تبخیر آب شما بذارید کنار، در کنارش خب ما خب به سمت انرژی پاک باید بریم، به سمت افزایش تولید برق باید بریم. خب این افزایش تولید برق یکی از راه‌های خیلی سادهش که دنیا داره به سمتش میره انرژی پاکه، پنل‌های خورشیدی. این دولت حالا خدا رو شکر روی این زمینه زیاد سرمایه گذاری کرد، چون ما نیازمون اصلا به این سمت بود. ما منابع گازیمون، منابع نفتیمون نباید به این سمت بره. بحث آلودگی محیط زیست، بحث مصرف انرژی خدادادی ما استفاده کنیم. خب مشکل اصلی این بحث پنل‌های خورشیدی تو کشور چیه؟ زمینه. یعنی ما زمین رو نداریم که مثلا بهشون تخصیص بدیم. ما خودمون توی بحث اجرایی بودیم، دیدم که مثلا
50% کشور بیابون. آقای دکتر خب چرا نداریم؟
شما یه تیکه زمین
اونم هر... جلو تیغ آفتاب.
نه، مشکلات دستگاه اجراییه، مشکلات سازوکار اداریه.
آها.
شما دست بذارید رو همون بیابون یه دونه پنل خورشیدی بذار، 10 نفر میان اونجا بهتون میگن که شما چرا این کار انجام، باید بیا اول مجوز بگیری.
خب
این حالا مشکل تو این یه مقدار الان تو این سال اخیر، سال قبل که مثلا توسعه پنل خورشیدی بود یه مقدار حل شد، ولی باز هم مشکل زمین، خب این که مثلا مخصوصا این که حفاظت هم بشه اون پنل خورشیدی یکی از چالش هاست. دو، چالش بعدی خنک کردنه. ببین پنل خورشیدی داغ میشه، کارش و عملکردش میاد پایین.
بله.
ما اومدیم دوتا رو تلفیق کردیم با دیدی که از کشور دیگه گرفتیم. کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، چین، ژاپن، کره جنوبی، اینا همه پیشتازن تو بحث پنل های خورشیدی شناور. یعنی میان، خب زمین که اشغال نمیشه. دو، خب ما صدامون همشون حفاظت شده است، مخازن صدا.
بله.
دیگه حفاظت مشکل نداریم. سه، وقتی مخازن پنل خورشیدی رو آب قرار میگیرن، باعث میشن که همزمان خنک بشن و عملکردشون هم بره بالاتر.
بله.
و دید منابع آبیش چی میشه؟ همین پنل خورشیدی که روی آب قرار میگن باعث میشن که جلوگیری بشه از تبخیر آب صدا.
درسته.
یعنی یک ترکیبه که هم انرژی ما یه مقدار چیز مشکل حلش میکنه، هم بحث تبخیر آب که جالبه دقیقا پیک تولید انرژی این پنل ها میشه پیک مصرف ما که توی تابستونه. این دوتا چالش در کنارم دیگه، این دغدغه شکل گرفت که ما بیایم چیکار کنیم. اول بررسی کنیم تو کشور که اصلا کجاها ما پتانسیل داریم که این کار انجام بدیم. آیا کشور ما اصلا این ظرفیت رو داره، پتانسیل رو داره؟ این تغییر در این راستا اومد انجام شد که ما نقشه‌اشو دروردیم ببینیم که وضعیت کشور ما چجوری هست.
خیلیم عالی. ما الان مثلا با یک کشور مثل اسپانیا مواجهیم.
بله.
که با همین پنل‌های خورشیدی الان برق یک بخشی از اروپا رو داره تامین می‌کنه و صادراتش تو این زمینه خب خیلی بالاست. یا پرتغال رو داریم و کشوری از این دست. چه تفاوتی می‌کنه؟ چرا اونها اینقدر موفق بودن ما هنوز موفق نشدیم؟
ببینید، اتفاقا تابش کشور ما و توان تولید انرژی خوش ما بیشتر از اوناست.
دقیقاً.
ولی ما کمتر شدیم. خب یه مقدار دید سنتی کار راحت تره. ببینید، منابع نفتی و اون ثروتی که ما داریم تنبل کرده ما رو، باعث شده سراغ روش‌های جدید نریم، سرمایه‌گذاری نریم به این سمت و سو. خب راحت‌ترین کار چیه؟ انرژی بخار، نیروی
بخاری، بخار تولید کنیم. آره.
خب بسازیم راحت و خب به این سمت نرفتیم. ولی خب میگم تو این سال اخیر برنامه‌ای که توسعه کشور داشت به اندازه اون 40 سال اخیر ما اومدیم، تو ته سال قبل فقط پنل خورشیدی مجوزش داریم که به بهره برداری برسه.
خب دکتر، ما اصلا تکنولوژی تولید خود پنل ها رو داریم تو ایران؟
فعلا خیر.
یعنی از چین وارد میشه؟
بله بله، وارد
کشورهای دیگه.
یکی از دلایلش هم این بود که چون تکنولوژیش هنوز جدید بود گرون بود انرژیش.
ها. خب
انرژیش گرون در میاد و خیلی به اون سمت نمیرفتیم دیگه، چون ما نفت داشتیم راحت میسوزوندیم، یا مثلا نفتم که الان نه مازوت میسوزوندیم و برق تولید میکردیم ارزون تر بر ما در میومد، بخاطر همین سمتش نرفتیم.
خب نیروگاه‌های بادی چی؟ مثل منجیل چرا سراغ اون نرفتیم؟
نیروگاه بادی هم خب همون منجیل احتمالاً بحث توسعهش هست بود، شرکت زیمنس اومد سال 2018 اونجا یک نیروگاه جدید اونجا احداث کرد 1000 مگاواتی بود، طرح توسعهش هم داشت ولی به دلیل تحریم‌ها از کنسل شد، چون ما اون توربینای بادی که توی کشور داشتیم تولید کرده بودیم، شرکت فکر کنم اسمش الان یادم رفته، اون شرکت خصوصی اون در حد 300 کیلووات بود و دیگه اون تکنولوژیش دیگه جواب نمیداد، اون برای همون تکنولوژی نسل قدیم های زیمنسه، اون تکنولوژی نسل جدیدش که خیلی با کارش بهتره کمتر اونجا یعنی به سمت تولیدش نرفتیم. حالا اون زیمنس اومد کار کرد سال 2000 خیلی هم خوبه اونجا، منطقهش هم مستعده، ولی باز هم اون دلیلی که گفتم خدمتون خیلی به سمت انرژی پایک
نرفت. حالا انشالله حق ملت عزیز ایران گرفته میشه و ما رو بیاریم به برق هسته‌ای و دیگه مشکلات رو هم نخواهیم داشت. کما اینکه حالا یه کشور مثل ژاپن میگه آقا نیروگاه هسته‌ای ما داریم جمع میکنیم دیگه، نمیدونم وارد یک فضای دیگه میشیم برای تولید برق، که حالا علل حساب ما حقمون رو بگیریم بعد حالا به بقیه‌اش هم فکر میکنیم. خب دغدغه که دغدغه درستی بود، حالا از چه متدی استفاده کردید و از فهمید از خیلی از کشورها شما مطالعه کردید، الگو برداری اصلی از کدوم کشورها بود؟
ببین احداث اولی که فکر کنم انجام شد توی آمریکا بود این کار انجام شد و خب بعدش کم کم ما آماری که از تو پنل‌های خورشیدی ناگهانی مثلا تو سال 2015 ما فکر کنم 70 مگاوات بود، بعد تا سال 2018 اومد به 1500 مثلا مگاوات، یه رشد عجیب بود، همه کشورها به این سمت رو آوردن. مطالعات اخیری که انجام شده، خب مثلا ما مطالعه جالبی دیدیم توی چین مثلا انجام شد، توی 917 تا مخزن صدشون اومدن بررسی کردن پتانسیلشو در آوردن، یا مثلا توی آمریکا مثلا چه مطالعه انجام شد. ما این ایده رو از اونجا گرفتیم و خب مثلا دیدیم که خب توی چین 917 تا مخزن صد مثلا 14 میلیارد متر مکعب تبخیر میشه از صدشون، در صدی که ما مثلا توی کشور ما از روی تقریبا 117 تا مخزن اصلی صد که ما بررسی کردیم بیش از 2.5 میلیارد متر مکعب تبخیر میشه. شما این عدد رو مقایسه کنید با مثلا صد منجیل. صد منجیل حجمش چقدره؟ 1.7 میلیارد متر مکعب. یعنی ما هر ساله نزدیک 1 صد منجیل تبخیر میشه، از دستمون میره. و این ایده حالا اون مطالعاتی که داشتیم به اینجا رسید که ما بیایم هم تبخیر رو بررسی کنیم تو کشور به چه شکلیه، هم بالاخره این پتانسیل استفاده از پنل‌های خورشیدی شناور که نتیجهش باعث میشه که ما چه مقدار میتونیم انرژی تولید کنیم و چه مقدار میتونیم آبو ذخیره کنیم.
بعد روش کارتون چطور بود؟
روش کار دادایی که از حالا سازمان هواشناسی داشتیم برای کلیه مخازن سد جمع‌آوری کردیم، پهنای سددارم ترسیم کردیم، اومدیم تبخیر رو توی تمام مخازن سد تا حساب کردیم، بعد اومدیم با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS اون ناحیه سایه‌ای که روی مخزن صد میفته رو جدا کردیم، چون سایه میفته دیگه پنل خورشیدی دیگه کاربرد نداره، اون سایه رو جدا کردیم، مساحتی که سایه نمیفته رو جدا کردیم. خب گفتیم که حالا این مقدار مساحت رو ما داریم، حالا ما بیایم 5000م این مساحت رو مثلا ما بیایم پنل خورشیدی کار بکنیم چه انرژی تولید میشه؟ خب
چرا 5000م؟
چون مساحت خیلی بزرگی میشد، اون 5000م مثلا به همین 5000مش نزدیک 36000.
این عدد چجوری به این عدد رسیدید؟
یک عدد خیلی کوچیکی گفتیم در نظر بگیریم که مثلا
ذهنی، یعنی
ذهنی
خب
که مثلا ببینیم همین مقدار چقدر میشه، چون مثلا 5000م مساحت سایش تقریبا 36000 مگاوات میشه.
بارکلا. خب
ولی خب 25 میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری شده دیگه.
حالا اگه مثلا 5000 میشد 500م ببینید که چقدر میشد.
خیلی هستن، چون زمینای مخازن صد خیلی بزرگه، تقریبا نزدیک 100 خورده هکتار میشد این 5000م، و یعنی با استفاده از اون محاسباتی که پنل خورشیدی دارن انرژی 36000 مگاوات، تقریبا مصرف برق کشور ما یک سوم تقریبا مصرف برق کشور ما تامین میشه.
آره، یعنی اگه مثلا ما بتونیم اون 100 اون سطح رو سه برابر بکنیم عملا کل پوشش برق ما رو میده.
بله بله، فقط یک پایدار نیست دیگه، چون پنل خورشیدی مثل اینجا فسیلی این بیشتر کمک کننده است.
ذخیره داره نداره آقای دکتر؟
قابلیت ذخیره هم داره. بله.
بعد تا چند درصد ذخیره میشه؟
اینش دانش حالا من بیشتر چون توزیع منابع با اینم اون دیگه تخصصی بچه انرژی میشن، من دیگه
من چون فهمیده بودن توی عنوان که تولید انرژی هم بود، من فکر کردم که شما در جریان این امر هستید. خب چه ارگان‌های چه نهادهایی به شما کمک کردن؟ چه ارگان‌ها و نهادهایی سد شما شدن؟ چی زینف بود؟ چی نفعش داشت به هم بریم؟ ما توی برنامه خیلی راحت در موردش صحبت می‌کنیم.
از طریق بنیاد خوان رفتیم فقط این طرح انجام بدیم در اختیار مدیران قرار بدیم. یعنی من اینو حالا در اختیار مدیریت منابع کشور قرار دادم، طرحشو استقبال کردن، ولی استقبالش اینه که این مخزن صد در اختیار شما، شما مثلا میگفتن خب سرمایه‌گذار نیازه، یا مثلا شما یک امتیاز تشویقی بدید که مثلا سرمایه‌گذار بیاد مثلا این کارو انجام بده، ولی فعلا اتفاق نیفتاده. یعنی گفتن که اصلا ما فقط اگه چیزی در اختیار قرار بدیم مخزن صد در اختیارتون قرار میدیم، تازه اونم تازه لوت میکنیم در اختیارتون قرار میدیم، وگرنه ما کمک دیگه نمیکنیم. این تو این تحریک انجام شد، هیچ کمکی از جایی گرفته نشد. زینفش شرکت شراکه صنعتی میتونه باشه، وزارت نیرو قطعا میتونه باشه، محیط زیست میتونه باشه، چون شما وقتی پنل خوش اضافه استفاده میکنید علاوه بر این که حالا اون آلودگی فسیلی و سوخت مازاد ندارید، انرژی پاکه.
بله.
آلودگی نه، تازه بحث مثلا شما به طور متوسط نیروگاهی که مثلا تو کشور مثلا سال 98 عدد درآمدش من دارم تقریبا 35000 مگاوات 12 میلیون متر مکعب آب مصرف میکنم به طور متوسط. حالا
درسته.
گازی که مصرف نمیکنه، بخاری مقدار بیشتر و ترکیبی. خب 12 میلیون متر مکعب آب که مصرف نمیشه هیچ، تازه این جلوگیری از تبخیر باعث میشه نزدیک 4 میلیون متر مکعب هم آب ذخیره بشه. یعنی 16 میلیون متر مکعب اگه این انرژی جایگزین بشه با این انرژی پاک، ما آب ذخیره میکنیم 16 میلیون متر مکعب، نزدیک 160000 نفر آب شربشون میشه.
خب خوبه واقعا. 160000 نفر
برای یک سال.
برای یک سال آره. و همراه اون ظرفیت تولید برق که الان شما فهمیده تقریبا معادل یک سوم برق مورد نیاز کشور، اتفاق بزرگه.
و جلوگیری از آلودگی محیط زیست.
خب دلیلشون چی بود که کمک نکردن؟
میگن که ما بودجه نداریم.
خود تحقیقات چقدر هزینه برداشت؟
این تحقیقات این هزینه‌اش حمایتی که داشتن هزینه فقط کارشناسی بود، منابع انسانی بود، یعنی ما دیگه هزینه دیگه نداشتیم، تقریبا 150 میلیون تومان.
یعنی تقریبا کف هزینه یک تحقیق با این وسعت 150 میلیون تومان هیچی نیست برای همچین تحقیقی.
این که هیچی نیست، ما تقریبا دو نفر بودیم که این کار انجام دادیم دیگه. یعنی
کشور خارجی چطور؟ کشور طرحو بخواید بهشون بدید.
کشور خارجی که این طرحو که اصلا
دارن خودشون ها.
بعضیشون خودشو انجام دادن، ولی شما پیشنهاد بدید که اصلا رو هوا اصلا چیز میکنن.
خب پیشنهاد دادی؟
نه من فعلا پیشنهاد ندادم. پیشنهاد اتحاد تحقیقاتی یا مثلا کار مشابه چنین چیزی داشتیم از خیلی کشور رو، ولی فعلا گفتیم فعلا بمونیم ایران رو بسازیم دیگه.
انشالله که این اتفاق بیفته و دوستان عزیزی هم که در مسند نشستن اونها هم دست به دست محققین بدن ایران رو بسازن. واقعا یه همچین تحقیقاتی نباید تو کتابخونه خاک بخوره.
100%. حالا
نباید آرشیو بشه.
یکی از مشکلات اصلی ما همینه دیگه، ارتباط بین یکی از چیزهایی که تو کشور خارجی خیلی معموله، شما مثلا دانشجو دکترا و دانشجو تحصیل تکمیلی میگیرید برای انجام یک کار صنعتی، یه پروژه‌ای دارید.
بله.
شما الان مثلا برید تو دستگاه اجرایی، من چون سابقه دستگاه اجرایی هم دارم دیدم، اغلب اساتید یا مثلا نخبگان دید اجرایی ندارن.
خب
این یک، یعنی شما مثلا یه طرح میدید تو اجرا یه چیز دیگه داره رخ میده. من خودم درس دانشگاه خوندم رفتم تو دستگاه اجرایی دیدم مثلا یه دنیای دیگه است، مثلا یه چیز دیگه است.
بله.
مشکلاتشون یه چیز دیگه است. خب این ارتباطه شکل نمیگیره. اساتید یا نخبگان که خیلی شاید بعضیشون دید نداشته باشن نسبت به مشکلات اصلی کشور. از اون طرف هم مشکلات اصلی کشور نمیاد به سمت دانشگاه مثلا حل بشه، چون خیلی از مشکلات مثلا الان مثلا مشکلات منابع آب، حالا دانشگاه تهران پیش تاز شد تو این زمینه مثلا در مورد آب نظر بده، ولی اومد مثلا در یک چارچوبی که یه سری اساتید مثلا پیشکسوت مثلا نظر بدن، بازم راه جوانای ما دور بسته شد. یه استادی که خیلی مثلا ایده داشت، نظریات داشت تو بحث مثلا منابع کشور که چجوری ساختار حکمرانی شکل بگیره که ما مشکلاتمون کمتر بشه، اونو گذاشتن کنار. چرا؟ چون دیدش یه مقدار دید انتقادانه بود، دیده چیز نبود.
دلم نمیخواست این برنامه اینقدر دردناک تموم بشه، ولی بعضی وقتا لازمه اتفاقا.
بله.
که از زبان یک نخبه، یک عزیزی مثل شما این درد گفته بشه، شاید یه تلنگری به یه مدیری یه جا، اصلا سطح مدیره مهم نیست، این تلنگره بخوره که ببین ما برای 100 سال دیگه داریم زندگی میکنیم، برای بچه‌هامون داریم زندگی میکنیم، برای آینده‌مون داریم زندگی میکنیم. اگه الان این اتفاق نیفته پس کی میخواد بیفته؟
دقیقاً هم
ما تو عرصه حالا کار و تجارت خودمون هم همین حد میگیم، آقا تعریف پول زمانه.
بله.
خب یعنی شما زمان از دست بری، پول از دست بری، زمان از دست بری، همه چی رو از دست بری. و الان از زبان آقای دکتر قیاسی عزیز داریم اینو میشنویم که یک همچین طرحی با یک همچین وسعتی با یک همچین منفعتی که ایران رو بسازن، که واقعا متشکرم بابت اینکه شما و امثال شما هستید این تحقیقات رو انجام میدید، این کارها رو انجام میدید. دغدغتون کشور عزیزمون ایران هست و ما هم بنا بر رسالت رسانه‌ایمون سعی می‌کنیم که این مشکلات رو به گوش مسئولین برسونیم. این کشور با حمایت شما البته و توان دانشمندا داره میچرخه که برید منت، ما سعی می‌کنیم که این کارو انجام بدیم. خیلی بزرگواری کردن آقای دکتر، من که خوشحال شدم. امیدوارم که تو طرح‌های بعدی موفق‌تر باشین و یه حامی خیلی خوبم پیدا بکنید و ما شاهد تحقیقات خیلی بهتری از شما باشیم و به دوستر و بزرگتر در شل جهانی‌تر.
انشالله. خیلی ممنون از لطفشون و وقتی که دفتر ما رو
گذاشتید. خواهش می‌کنم، انجام وظیفه بود. دوستان خوبم، صحبت کردم با جناب دکتر بهزاد قیاسی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در مورد تحقیق مقاله پسا دکتراشون با عنوان بررسی پتانسیل فنی، اقتصادی و زیست محیطی استفاده از پنل‌های انرژی خورشیدی برای کاهش تبخیر و تولید انرژی در مخازن سدهای ایران. متشکرم که تا این لحظه با برنامه کاشف همراهی کردید. مراقب خودتون خیلی باشید. خدا نگهدار.
کاشف رادیو گفتگو برنامه ایست ماندگار در دل تاریخ علمی ایران زمین که میزبان اساتید، دانشپژوهان و محققان پرتلاش و دانشمند ایران عزیزمونه. ما مفتخریم که امروز هم حدود نیم ساعت میزبان حضور ارزشمند شما در استودیو رادیو گفتگو بودیم. از طرف برنامه سازان کاشف از شما متشکریم.
شف سفر به اعماق ذهن دانشمندان ایرانی.
یک کلیک ساده دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو، هموطنان گرامی و همراهان همیشگی که با نگاهی مسئولانه به دنبال ارتقای فرهنگ مصرف بهینه برق در جامعه ایران هستند. میخوام امروز در مورد راهکارهای کاهش مصرف برق جاروبرقی با شما صحبت بکنم. توجه کنید که جاروبرقی علی‌رغم ظاهر ساده‌اش یکی از پرمصرف‌ترین وسایل برقی در خانواده محسوب میشه. باید در نظر داشته باشید که توان مصرفی دستگاه جاروبرقی بیشتر از 1000 واته. این یعنی معادل مصرف برق 50 لامپ کم مصرف در خانواده. پس در همین راستا برای جلوگیری از فشار ناگهانی به شبکه سراسری برق، تقاضا میکنم ترجیحاً استفاده از این دستگاه پرمصرف برقی جاروبرقی رو به روزهای تعطیل یا ساعتهای غیر اوج مصرف، یعنی ساعتهای پایانی شب یا ابتدای روز موکول کنید. علاوه بر این موضوع یک نکته فنی بسیار کلیدی وجود داره که مستقیماً با بهره‌وری انرژی در ارتباط هست. تعویض به موقع یا تخلیه مستمر کیسه جاروبرقی صرفاً یک موضوع نظافتی نیست، بلکه دلیل توجیه اون این هست که وقتی کیسه یا فیلتر جاروبرقی پر باشه یا مسیر جاروبرقی یعنی لوله یا اون بخش مکش دستگاه تمیز نباشه، این باعث میشه که فشار بیشتری به موتور بیاد و برای جبران این افت مکش دستگاه جاروبرقی برق خیلی بیشتری مصرف کنه و از زمانی طولانی تری هم روشن باشه. بنابراین با یک اقدام ساده مثل تعویض به موقع کیسه و تمیزکاری مسیر لوله ها شما نه تنها عمر مفید دستگاه جاربرقیتون رو خیلی افزایش میدید، بلکه به طور مستقیم باعث کاهش مصرف برق و کاهش هزینه قبض برق مصرفی میشه. و نکته پایانی، تناسب بین ابزار و نیاز هست. گاهی اوقات برای نظافت یک فضای بسیار محدود توی خونه یا جمع کردن چند خرده ریز، جاربرقی پرمصرف رو روشن میکنن. در چنین شرایطی واقعا گاهی اوقات یک استفاده از جاروی شارژی و شارژ اون در ساعتهای کمباری و یا استفاده از جاروی دستی جایگزین خیلی خوبی به جای روشن کردن جاربرقی هست. در واقع این نگاه مدیریت خرد و صرفه‌جویی درست در خانواده باعث کاهش مصرف انرژی به صورت کلان در سطح ملی میشه. خیلی خیلی از همراهی و همدلی شما مردم عزیز سپاسگزارم و امیدوار هستم این چند نکته ساده رو به کار بگیرید و زندگی همیشه آراسته و دلی خوش و روزگاری سرشار از بهروزی و معنویت داشته باشید. ممنونم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره، هر هدف موفق تر خواهد.
وقتی موسیقی پس زمینه پیش زمینه ذهن ما را می سازد، پیدای پنهان امشب کند و کاو در دنیای موسیقی های پنهان در فیلم، خبر و تبلیغات و آموزش شنیدن آنچه قرار است احساس کنیم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. لطفاً تا پایان پیدای پنهان با من و همکارانم در این نوبت همراه باشید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، خوش اومدین به گفتگوی امروز پیدای پنهان. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و امروز به لایه‌ای عمیق و اغلب نادیده گرفته شده از سواد رسانه‌ای میپردازیم. سواد موسیقی شناسی در رسانه که میگه چطور موسیقی، ریتم و صدا که اغلب در پس زمینه آثار رسانه‌ای قرار میگیرن، مستقیم بر عواطف، تفسیر و حتی تصمیم گیری های ما تأثیر میگذارن. مهمان بزرگوار من جناب آقای دکتر مهدی گرامی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و کارشناس رسانه هستند. سلام و احترام، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب خدمت شما مجری ارجمند و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی ممنون از قبول دعوت و اینکه روی خط برنامه پیدای پنهان اومدین. آقای دکتر لطفاً ابتدا بفرمایید که سواد موسیقی شناسی در